فصل دهم. وضع حکومت در زمان عمر. حکومت عمر حکومت متعصبانه عربی بود که سیاستی کاملا نجات پرستانه داشت، به نحوی که در مدینه که پایتخت اسلام بود ممنوع بود که غیر عرب ساکن شود. تنها به دو نفر غیر عرب اجازه ماندن در مدینه را داده بودند. یکی هرمزان، پادشاه سابق شوش و شوشتر که مسلمان شده بود و برای عمر نقشه های جنگی در فتح شهرهای ایران می کشید، و دیگری ابولؤلؤ که غلام مغیرت ابن شعبه بود. ابولؤلؤ کارگری ماهر بود و نقاشی و آهنگری و نجاری را به خوبی انجام می داد. مغیره از عمر خواست تا اجازه بدهد که ابولؤلؤ در مدینه ساکن شود. عمر هم درخواست او را اجابت کرد و ابولؤلؤ ساکن مدینه شد. همچنین عمر منع کرده بود که غیر عرب از عرب دختر بگیرد. ممنوع کرده بود که پسری عرب غیر از قبیله قریش به خواستگاری دختری از قریش بیاید. عمر با این سیاست جامعه اسلامی را جامعه‌ای طبقاتی کرد. در نگاه مردم حکم عمر حکم شرع بود. به طور مثال عمر حکم کرده بود که اگر مرد عرب با زنی غیر عرب ازدواج کند، اگر بچه‌شان در سرزمین عرب به دنیا بیاید، آن بچه از پدرش ارث می‌برد. اما اگر بچه‌شان در سرزمین غیر عرب به دنیا بیاید، آن بچه از پدرش ارث نمی‌برد. عمر شیفته حکومت قریشی بود. او هیچ والی و امیر لشکری از غیر قریش تعیین نکرد. و البته در میان قریشی‌ها هم به بنی هاشم اعتنایی نداشت. گفتگوی ابن عباس با عمر. روزی عمر به ابن عباس گفت: چه شد که قریش نگذاشتند شما خاندان بنی هاشم به حکومت برسید؟ ابن عباس گفت: تو بگو تا من نیز بدانم. عمر گفت: قریشی ها کراهت داشتند که هم پیامبر از بنی هاشم باشد و هم جانشین پیامبر. بنابراین ابوبکر را انتخاب کردند و کارشان درست و پسندیده بود. ابن عباس گفت: یا امیرالمومنین، اگر اجازه می دهی و غضب نمی کنی سخن می گویم، وگرنه ساکت می مانم. عمر گفت: سخن بگو. ابن عباس گفت: اگر قریش آن کسی را که خدا انتخاب کرده بود انتخاب می کرد، کارشان درست‌تر و پسندیده‌تر بود. گفتی که قریشی‌ها کراهت داشتند از اینکه هم پیامبر در بنی هاشم باشد و هم جانشین او. خداوند در قرآن قومی را که کراهت داشتند وصف کرده و آورده است: آنها از آنچه خدا در قرآن نازل کرده است کراهت داشتند، خداوند هم اعمالشان را تباه کرد. عمر سری تکان داد و گفت: اینک که این حرف را زدی، بگذار بگویم که درباره تو چه شنیدم. ابن عباس گفت: بگو، چه شنیده ای؟ عمر گفت: به من خبر رسیده است که گفته ای خلافت را از بنی هاشم به وسیله ظلم و حسد دور کردند. ابن عباس با لبخند گفت: این حقیقت را که هر دانا و نادانی می داند. اگر من گفتم حسادت، دلیلشان بود که ابلیس نیز بر آدم حسادت کرد و ما هم فرزندان آدم هستیم. عمر خشمگین شد و برافروخته گفت: برخیز و از نزد من دور شو. ابن عباس در سکوت برخاست تا برود. عمر شرم کرد و گفت: سر جایت بنشین. معاویه در زمان عمر. عمر در زمان حکومتش به شام رفت. معاویه با شکوه و جلال و عظمتی خاص به استقبال او آمد. وقتی عمر موکب عظیم و خدم و حشم و دستگاه تشریفاتی معاویه را دید، گفت: این کسرای عرب است. و به معاویه گفت: شنیدم نیازمندان در قصر تو معطل می مانند. چرا چنین می کنی؟ معاویه عذرخواهی کرد و گفت: ما در سرزمینی هستیم که جاسوسان رومی در آن بسیارند. ضرورت ایجاب می کند تا شکوه سلطنت خیش را آشکار کنیم، تا رومی ها از عظمت ما بهراسند. معاویه در زمان عمر در یکی از جنگ‌های مسلمانان با رومیان شرکت کرد. نبرد به پیروزی مسلمانان انجامید و غنیمت‌هایی به دست آمد. در میان غنایم مقداری ظروف نقره بود که به فرمان او برای فروش عرضه شد تا پول آن را در میان مردم تقسیم کنند. مردم برای خرید ظروف نقره روی آوردند. یک مثقال از این ظروف را با دو مثقال معامله می کردند که معامله‌ای ربوی بود و حرام به شمار می رفت. یکی از اصحاب رسول خدا که آن روز در شام بود از جا برخاست و فریاد برآورد که چه می کنید مردم؟ من از رسول خدا شنیدم که از خرید و فروش طلا به طلا و نقره به نقره جز به طور مساوی نهی کرده و می فرمود هر کس در این گونه معاملات زیادتر بدهد یا بگیرد گرفتار ربا شده است. با شنیدن این سخن مردم هر آنچه را که گرفته بودند بازگرداندند. چون معاویه از جریان آگاه شد با ناراحتی خطبه‌ای خواند و گفت شما را چه شده است؟ از چه ترسیده اید؟ ما که رسول خدا را دیده و با او هم کلام بوده ایم هرگز چنین سخنانی از او نشنیده ایم. آن صحابه از جای برخاست و گفت اما من آنچه را که از پیامبر خدا شنیدم فریاد می زنم. حتی اگر تو ناخشنود و ناراضی باشی. معاویه با غضب آن صحابه را از لشکر بیرون کرد و او به مدینه بازگشت. عمر از او پرسید که چرا به مدینه برگشتی؟ مگر تو را برای تعلیم قرآن به شام نفرستاده بودم. صحابه داستان خود و معاویه را تعریف کرد. عمر گفت به شام برگرد. خدا آن سرزمین را روسیاه کند که تو و امثال تو در آن جایی ندارند. به معاویه خواهم گفت با تو کاری نداشته باشد. اعترافات عمر، شورا و بیعت عثمان. در آخرین سالی که عمر به حج رفته بود، عمار یاسر در منا به دوستانش گفت بیعت با ابوبکر لغزشی ناگهانی بود که پیش آمد. اگر عمر بمیرد، ما با علی بیعت می‌کنیم. این خبر به عمر رسید. عمر در مدینه بر منبر رفت و خطبه‌ای مفصل خواند و در آخر گفت اگر بیعت با ابوبکر لغزشی ناگهانی بود که پیش آمد، در عوض خدا عقوبت آن را از سر مسلمانان دور کرد. از این پس بیعت با خلیفه باید با مشورت باشد و اگر کسی بدون مشورت با کسی بیعت کند، باید هر دو کشته شوند. در آن زمان که ابولؤلؤ با خنجر بر شکم عمر زد، چون به او آب دادند، آب از جای زخم بیرون زد و معلوم شد که روده های عمر پاره شده است و به زودی خواهد مرد. به او گفتند بعد از خود کسی را تعیین کن تا خلیفه باشد. عمر گفت اگر اکنون ابو عبیده جراح زنده بود من او را جانشین خود می کردم و اگر خدا دلیل آن را از من می پرسید می گفتم پیامبرت گفت که او امین امت است. اگر سالم آزاد کرده ابو حذیفه زنده بود بیشک من او را جانشین خود می ساختم و اگر خدا مرا بازخواست می کرد می گفتم از پیامبرت شنیدم که گفت سالم آنقدر خدا را دوست دارد که اگر از خدا هم نمی ترسید او را نافرمانی نمی کرد. به او گفتند ای امیرالمومنین در هر صورت فردی را به جانشینی خود معرفی کن. جواب داد تصمیم داشتم مردی را برگزینم که بیگمان شما را به حق و عدالت راهبر می بود و منظور او حضرت علی بود. او ادامه داد اما نخواستم کار شما در حال حیات و بعد از مرگ بر دوش من باشد. آنگاه علی علیه السلام و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص را صدا زد و گفت با هم مشورت کنید و یکی را از میان خود به خلافت انتخاب کنید و تابع نظر اکثریت باشید. چنانچه در انتخاب به رأی مساوی رسیدید، آن دسته که عبدالرحمن ابن عوف در آن است، نظرش محترم و قابل قبول است و خلیفه از میان آنهاست. زیرا عبدالرحمن کسی است که دینش قابل اطمینان است و رأی و نظر و عقیدش برای مسلمانان مورد قبول و اعتماد است. چون اعضای شورای انتخاب خلیفه بیرون رفتند، عمر گفت اگر که خلافت را به دست آن مرد پیشانی بلند بسپارند، خواهند دید که چگونه آنان را بر حق وامی دارد، اگرچه مجبور باشد همیشه شمشیر به دوش داشته باشد. منظور از مرد پیشانی بلند امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. محمد ابن کعب به عمر گفت تو چنین لیاقتی را در علی ابن ابی طالب میبینی و باز خلافت را خودت با دست خودت به او واگذار نمی کنی؟ عمر گفت من کاری را می کنم که ابو بکر کرد. سپس رو به صهیب گفت تا 3 روز تو پیش نماز مسجد خواهی بود تا خلیفه جدید انتخاب شود. در این 3 روز این 6 نفر در خانه جمع می شوند و جانشین مرا انتخاب می کنند. پس اگر تمامشان برای خلافت شخصی هم نظر بودند، آن شخص خلیفه مسلمانان است. هر کس هم که مخالف آن نظر باشد را گردن بزن. از این مطلب می توان فهمید که صدور حکم خلافت به دست عبدالرحمن ابن عوف افتاد و عمر به او امتیازی خاص داد که پیدا بود دلیلی خاص و مهم داشته. از این مطالب می توان فهمید که تعیین این شورای 6 نفره تنها پوششی بود برای نشان دادن بی‌طرفی دستگاه خلافت تا در ذهن مردم عادل و بی‌طرف جلوه کند. نحوه انتخاب عثمان به خلافت. در روز به خاک سپردن عمر، اعضای شورای 6 نفره کاری نکردند. مراسم به خاک سپردن عمر در روز 1 شنبه و در 4 روز ترورش صورت گرفت و شورای 6 نفره پس از خاک سپاری در خانه‌ای جمع شدند تا خلیفه مسلمانان را انتخاب کنند. عبدالرحمن ابن عوف گفت من و سعد خود را کنار می کشیم و ادعایی برای خلافت نداریم و تنها شرطمان این است که من از میان شما 4 نفر خلیفه را انتخاب کنم، چرا که سخنان ما برای انتخاب خلیفه به درازا خواهد کشید و مردم منتظرند تا خلیفه و امام خود را بشناسند. اهالی شهرهای دیگر نیز برای باخبر شدن از این موضوع تا کنون در مدینه ماندند و توقفشان طولانی شده و باید زودتر به شهر و دیار خود بازگردند. همه با پیشنهاد عبدالرحمن ابن عوف موافقت کردند، اما امیرالمؤمنین مخالفت کرد. به او گفتند چرا مخالفت می‌کنی؟ امیرالمؤمنین فرمود ممکن است به خواست دل اعتنا کند و حق را مقدم ندارد. از او می‌خواهم تا به صلاح و خیر امت بکوشد و رابطه خویشاوندیش را با اعضای این شورا در نظر نگیرد، که اگر این کند از راه حق منحرف شده است. عبدالرحمن ابن عوف سوگند خورد که همان کند که امیرالمؤمنین خواسته. امیرالمؤمنین به ناچار شرط او را پذیرفت. عبدالرحمن ابن عوف برابر امیرالمؤمنین نشست، دستان او را به دستانش گرفت و به او گفت من با تو بیعت می کنم که خلیفه مسلمانان باشی، به شرط آن که سوگند بخوری که از راه و روش رسول خدا و 2 خلیفه قبلی سرپیچی نکنی. امیرالمؤمنین پاسخ داد تا آنجا که توان داشته باشم تنها طبق کتاب خدا و راه و روش پیامبرش رفتار خواهم کرد و نه چیز دیگر. سپس عبدالرحمن ابن عوف برابر عثمان نشست و گفت من با تو بیعت می کنم که خلیفه مسلمانان باشی، به شرط آن که سوگند بخوری که از راه و روش رسول خدا و 2 خلیفه قبلی سرپیچی نکنی. عثمان سری تکان داد و گفت من با شما رفتاری بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش و راه و روش 2 خلیفه قبلی خواهم داشت. عبدالرحمن ابن عوف به امیرالمؤمنین نگاهی کرد و دوباره برابرش نشست و همان 2 شرط را برایش خواند. اما این بار نیز امیرالمؤمنین حاضر نشد بگوید که به راه و روش 2 خلیفه قبل عمل خواهد کرد و تنها از قرآن و روش پیامبر نام برد. عبدالرحمن ابن عوف برای بار دوم به سراغ عثمان رفت. همانها را گفت و عثمان مثل بار اول تمامش را پذیرفت و تایید کرد. عبدالرحمن سکوت کرد. برای بار سوم همان شروط را برای امیرالمؤمنین تکرار کرد. امیرالمؤمنین فرمود کتاب خدا و سنت پیامبر نیازی به سیره و روش دیگری ندارد. تو تلاش می‌کنی به هر شکلی که شده خلافت را از من دور کنی. عبدالرحمن ابن عوف به اعتراض امیرالمؤمنین توجهی نکرد و رو به عثمان سخن خود را برای سومین بار تکرار کرد. عثمان همان جواب پیشین را داد. عبدالرحمن ابن عوف دست عثمان را بالا برد و گفت با تو بیعت می کنم. از امروز تو خلیفه مسلمانان هستی. پس از بیعت عبدالرحمن با عثمان، دیگر اعضای شورا نیز با عثمان بیعت کردند و امیرالمؤمنین که ایستاده ناظر بر جریان امر بود بر زمین نشست و هیچ نگفت. عبدالرحمن خطاب به او گفت بیا و بیعت کن، وگرنه طبق سفارش عمر گردنت را میزنم. پس حضرت برخلاف میل و به زور شمشیر و تهدید به قتل بیعت کرد. از این اتفاقات معلوم می شود که عمر با عبدالرحمن قراری داشته تا تبعیت از رفتار خلفای قبل را در شرایط قبول خلافت بگنجاند و از پیش می دانسته که امام علی از همردیف قرار دادن رفتار خلفا در ردیف عمل به کتاب خدا و سنت خودداری خواهد کرد، ولی عثمان آن را می پذیرد. در نتیجه به خلافت می رسد. بنابراین از پیش حکم عدم انتخاب علی را صادر کرده بود. امیرالمؤمنین به خوبی می دانست که خلافت را به او نمی دهند، اما به این دلیل در شورا شرکت کرد تا نگویند که او خود خلافت را نمی خواست و اگر شرکت می کرد قطعاً او را انتخاب می کردند. قبل از اجتماع این شورای شش نفره، امیرالمؤمنین به عمویش عباس شکایت کرد و فرمود خلافت از ما رفته است. عباس گفت از کجا می دانی؟ امیرالمؤمنین فرمود سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف با هم پسر عمو هستند و هرگز با هم مخالفت نمی کنند. از طرف دیگر عبدالرحمن ابن عوف هم با دختر عثمان ازدواج کرده و داماد اوست. این سه با هم هستند. اگر طلحه و زبیر هم به من رأی بدهند، باز خلافت به من نمی رسد. چون عمر شرط کرده است که آن طرف پیروز است که عبدالرحمن ابن عوف با آنها باشد. بنابراین امیرالمؤمنین می دانست که چه نقشه‌ای در سر منافقان است. سخنان پیامبر از میان رفته بود. مردم قدیر خم و سفارش‌های پیامبر را درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام فراموش کرده بودند و حالا تنها حرف‌ها و روش حکومتی عمر مانده بود. عمر به قدری بزرگ شده بود که مقامش در نزد آنان از تمام پیامبران بزرگتر شده بود.